رسائل استاد حجت الاسلام آقای مروی جلسه 33
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتاً ترغم انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به فإن قلت إن هذا إنما يوجب التثويب لأن المفروض على هذا أن في صلاة الجمعة التي أخبر بوجوبها مصلحة راجحة على المفسدة الواقعية فالمفسدة الواقعية سليمة عن المعارض الراجح بشرط عدم إخبار العادل بوجوبها. بحث در جواب از کلام ابن قبه بود. مطلب به اینجا منتهی شد که در باب حجیت امارات اگر ما قائل به سببیت بشویم کلام ابن قبه به راحتی جواب داده شد و گفتیم بنا به قول به سببیت تعبد به زن ممکن است، چون همیشه مصلحت واقع رو انسان با اماره پیدا می کند و مصلحت واقع تفویت نمی شود. این خلاصه بحث. امروز وارد ذکر یک اشکال می شوند. می فرمایند ما قبول داریم با قول به سببیت اشکال ابن قبه رفع می شود، ولیکن قول به سببیت مستلزم یک محذور است که اون محذور رو علمای شیعه بل اجماع نمیپذیرند. از قول به سببیت یه مشکله بزرگ داره. قبل از بیان این محظور و این مشکله باز یه مقدمه رو عرض میکنیم. مقدمه این است که بسیار شنیده اید میگن علمای شیعه مخطئه هستند و علمای اهل سنت مصوبه. این دو جمله رو، دو عنوان رو دقیقاً میخوایم معنا کنیم. علمای شیعه مخطئه هستند، یعنی قائلند در هر موضوعی خداوند یه حکم واقعی مخصوص دارد. مجتهد در مقام اجتهاد تا تارتن به اون حکم واقعی میرسد، فتواش مطابق با اوست، و تارتن مجتهد خطا میکنه و به حکم واقعی نمیرسد. این معنای تخته است. و اما تصویب یعنی چه؟ تصویب دو معنا و دو تفسیر دارد. علمای معتزله تصویب رو اینجور معنا میکنن، میگن خداوند حکم واقعی دارد، اگه مجتهد رسید به حکم واقعی فبها، ولی اگه مجتهد به حکم واقعی نرسید، مثلا در واقع نماز ظهر واجب بود، مجتهد فتواش به اینجا رسید که نماز جمعه واجبه، اینجا علمای معتزله میگن سریعاً حکم الله واقعی تغییر میکنه، مصلحت نماز ظهر میاد تو نماز جمعه، حکمشم میاد تو نماز جمعه. پس با نظر مجتهد حکم الله تغییر کرد. این یک معنای تصویب که معتزله میگن. معنای دوم تصویب رو اشاعره قائلند. اونها میگن اصلا خداوند حکم واقعی نداره، خداوند یه تعبیر از ماست، دست بسته منتظر نشسته تا ببینه نظر مجتهد چیه، هر حکمی رو که مجتهد به دست آورد میشه حکم الله واقعی. بنابراین در یک زمان اگه سه مجتهد سه حکم متفاوت داشتن، خداوند اونجا سه تا حکم الله دارد. اینم تصویب به نظر اشاعره. هر دو قسم تصویب بل اجماع به نظر شیعه باطل است. چه تصویب به معنای تغییر حکم یا تصویب به معنای تفاوت احکام، فرق نداره. در ذیل مقدمه مطلبی رو تو پرانتز عرض میکنیم، مربوط به بحثمون نیست ولی مناسبه اینجا باید گفته بشه که اشتباه نشه. دقت کنید، در سه مورد به اجماع شیعه و اهل سنت تصویب نیست، همه قائل به تخته هستن. یک، اصول دین. در اصول دین یک واقع بیشتر نیست، واقعیت یکیه، شیعه میگن اهل سنت هم میگن. بعضی به واقع میرسن و بعضی خطا میکنن، به واقع نمیرسن. یک مورد. مورد دوم، احکام عقلیه قطعیه است. در اینجا هم شیعه و هم اهل سنت قائل به تخته هم، یعنی میگن حکم عقل یکیه، حکم عقل قطعی. انسان گاهی بهش میرسه گاهی بهش نمیرسه. برای این نکته مراجعه بفرمایید به جلد دوم کفایه. در آخر جلد دوم مرحوم آخوند بحث اجتهاد و تقلید رو مطرح میکنه. 8 فصل تو این بحث داره مرحوم آخوند. در فصل 4 بحث تخطئه و تسلیب رو مطرح میکنن. در اون فصل ایشون اشاره میکنن که در احکام عقلیه هم شیعه و هم اهل سنت قائل به تخطئه میباشن. عقلیه قطعی حالا علایه حال حکم عقل رو ملازمه با حکم شرع ندونن، ولی در حکم عقل مطلقا اونا عقل رو به تمامه که منکر نیستن. حکم عقل ولو در موارد عادی، اون یه بحث شرعی نیستش. اونا میگن عقل در بعضی از موارد یه حکم مخصوص داره، حالا چه شرعی چه غیر شرعی فرق نداره. در یک مورد مخصوص، فرض کنید در یک معادله ریاضی، عقل یه حکم مخصوصی داره، یه حکم واقعی اونجا هست. یه دانشمند گاهی به اون حکم واقعی میرسه، درست کشف میکنه اون معادله واقعی رو، گاهی درست کشف نمیکنه اون معادله رو. اینجا بحث شرع نیست، حکم عقلی که ملازمه با حکم شرع داشته باشه نیست. در احکام عقلیه قطعیه مطلقا بحث این. مورد سوم، موارد ضروریات دین یا بگید احکام شرعی 100% قطعی. در این مواردم همه میگن حکم الله یکیست. گاهی انسان خطا میکنه و گاهی نه. حالا این رو داخل پرانتز گفتیم، چون بعضی ها تسلیب رو مطلق مطرح کردن، بعد بعضی آمدن اشکالاتی به اهل سنت گرفتن که در اصول دین اگه حرف بزنید مستلزم کفره، چنینه چنانه، حرفا اینجوری گفتن. اون پرانتز برای این بود که بدونیم 3 مورد استثنای خلاصه، ولا ربطی به بحث ما نداره. حالا دقت کنید این مقدمه. بعد از این مقدمه وارد اصل بحث میشید. مستشکل میگوید قول به سببیت اشکال ابن قبر رو رفع میکند، ولی مستلزم تصویب است به تفسیر اول، چون تصویب یعنی تغییر حکم و تغییر مصلحت. خب قول به سببیت هم معناش همین شد که تا خبر واحد حرفی نزده نماز ظهر واجبه. تا خبر واحد گفت نماز جمعه واجبه، اینجا مصلحت ظهر میاد تو نماز جمعه، حکمم تغییر میکنه، نماز جمعه واجب میشه. خب این همون تصویبه و تصویب هم باطل است به اجماع علمای شیعه. بعدم دو تا مؤید میارن میفرمایند علمای شیعه هر جا یه مطلبی مستلزم تصویب باشه او رو باطل میدونن. مرحوم علامه در یک جا، صاحب معالم در جای دیگه، مطلبی که مستلزم تصویب بوده فرمودن باطله. خب چیکار میکنید با این اشکال؟ حالا این قلتو بخونیم به جواب. فإن قلت إن هذا إنما يوجب التسبيب، إن قلت اینکه این قول به سببیت موجب تسبیبه، درسته اشکال ابن قبر رو رفع کردید ولی خب برای ما فایده ای نداره، چون قول به سببیت موجب تسبیب، ما نمیتونیم قائل به قول به سببیت بشیم. حالا توضیح میدن عبارت ها دیگه در تمام این چند خط آینده تا قلتو هیچی نداره، فقط عبارته. عبارت فقط توجه کنید. لأن المفروض على هذا، فرض بنابر قول به سببیت این است، ان فی صلاة الجمعه، این که در نماز جمعه التي اخبر به وجوبها، نماز جمعه ای که عادل خبر داده این نماز جمعه واجبه، مصلحتن راجحتن، به مجردی که عادل خبر داد نماز جمعه دارای مصلحتی می شود که این مصلحت راجع بر مفسده واقعی است. تا دیروز که عادل خبر نمی داد، اگه شما نماز جمعه رو به عنوان وجوب می خوندی مفسده داشت، ولی به مجردی که عادل خبر داد مصلحت ظهر میاد تو نماز جمعه، ولی اون نماز جمعه ذاتاً مفسده داشت، ولی چون عادل خبر داد مصلحت بالاتری از مفسده داره و همین مصلحت باعث میشه الان واجب بشه نماز جمعه. فالمفسده الواقعیه، پس اون مفسده واقعیه نماز جمعه میفرماین سالم از معارضه، یعنی مفسده واقعیه تو نماز جمعه هست تا وقتی عادل خبر نده. وقتی عادل خبر داد تبدیل میشه، نماز جمعه مصلحت دار میشه، واجب میشه. پس مفسده واقعیه در نماز جمعه سالم از معارض راجع هست، با این شرط، به شرط عدم اخبار العادل به وجوبه ها، به شرطی که عادل به وجوب نماز جمعه خبر نده. تا عادل خبر نده نماز جمعه واجبه، نماز جمعه مفسده داره. و بعد الاخبار، بعد از این که عادل خبر داد، میفرماین از بین میرود مفسده نماز جمعه از بین میره. لعروض المصلحت راجحه، چون مصلحت راجحه عارض شده، مصلحت دار میشه. فلو ثبت مع هذا الوصف تحریمون، دیگه نماز جمعه حرام نخواهد بود دیگه در حقیقت. و الا اگر بگید الان هم نماز جمعه حرام هم واجبه، خب لازمش اینه که اجتماع دو حکم بشه، لازمش اینه یه چیزی که مصلحت راجعه داره حرام باشه، با اینکه چنین نمیشه. فلو ثبت مع هذا الوصف، پس اگر ثابت بشه با این وصف که خبر دادن عادل بشود و مصلحت دار میشه نماز جمعه، تحریمی ثبت لغیر مفسدت توجبو، ثابت میشود بدون مفسده، یعنی حرام هست بدون اینکه شی مفسده داشته باشه، اینم نمیشه. لأن الشرط في ايجاب المقصد له، به خاطر اینکه شرط در لازم بودن مقصده برای اون نماز جمعه، خلوها عن معارضه المصلحه الراجحه، خالی بودن اون مقصده از معارضه با مصلحت راجح. اگه مصلحت راجح نداشته باشه مفسده داره و حرامه، ولی حالا که مصلحت راجح داره دیگه واجبه. فيكون اطلاق الحرام الواقعي حين اذن بمعنى انه حرام لولا الاخبار، پس اگر شما به این نماز جمعه بعد از خبر عادل بگید حرامه، در حقیقت معناش اینه نماز جمعه حرامه بدون خبر عادل، اگر خبر عادل نمی بود نماز جمعه حرام بود. پس می باشد اطلاق حرام واقعی در این هنگام به این معنا، به معنای این که اون فعل حرام لولا الاخبار، اگه خبر عادل نباشه. لا انه حرام بالفعل، نه که الان که عادل خبر داره حرام است و واقعا مبغوض مولاست، نه، مصلحت راجعه داره، محبوب مولاست. فالموجود بالفعل فی هذه الواقعه، اون چی که بالفعل وجود داره در این واقعه، یعنی در نماز جمعه، اندشاره لیس الا المحبوبیه، نیست مگر محبوبیت و وجوب. پس بنابراین نماز جمعه الان مصلحت راجح داره، واجبه. فلا یصح اطلاق الحرام، پس صحیح نیست ما اطلاق کنیم حرام را علاما بر نماز جمعه ای که فیه المقصدتون، که درست در نماز جمعه مقصده هست، مقصده بوده، ولی المعارضه بالمصلحه راجعه علیه، که اون مقصده معارض با اون مصلحتی که رجحان دارد بر این مقصده. پس بنابراین الان نماز جمعه مصلحت راجعه داره، فقط وجوب داره. ولو فرض صحته، اگر فرض کنیم مجازن درسته ما به این نماز جمعه بگیم حرام، فلا یوجب، اگر فرض بشود صحت این وجود مقصده، فلا یوجب ثبوت حکم شرعی، این باعث نمیشه که نماز جمعه حرام هم باشه، باعث نمیشود ثبوت حکم شرعی را که حرمت باشد، که مغایر با حکم وجوب است اون چنون حکمی که مسبب از مصلحت راجعه است. خلاصه الان نماز جمعه مصلحت راجعه داره، شما نمیتونی بهش بگه حرامه، ولی اون مقصده هم در واقع داشته، ولی الان مصلحت راجعه میاد جای مقصده رو پر میکنه. خلاصه درست مثل باب خمر، شما در باب خمر خود آیه قرآن تصریح میکنه که خمر یک منافعی داره، یه مصلحتایی داره، ولی چون مضارش بیشتره، چون مقصده قوی تره، اون مصلحت خمر رو تحت الشعاع قرار میده، دیگه نمیتونیم بگیم خمر خوردنش مباهه. نه خیر، اینجا هم درست نماز جمعه شاید مقصده واقعی داشته باشه، ولی چون جنبه مصلحت میچربه بر او، مصلحت قوی تره، لذا باید بگیم نماز جمعه واجبه. اینم مستلزم تسلیبه. معناش اینه که حکم الله واقعی تغییر کرد، دیروز نماز ظهر بود، امروز حکم الله واقعی نماز جمعه خواهد بود، و این تسلیبه. و تسلیب و این لم ينحصر في هذا المعنى، تسلیب اگرچه در این معنا خلاصه نمیشه، یعنی تسلیب دو قسمه، ما در مقدمه گفتیم یک تسلیب معناش همینه که حکم الله واقعی هست تغییر میکنه، ولی تسلیب دیگر هم داریم که حکم الله واقعی نیستش، هر چی مجتهد گفت همون حکم اللهه. پس تسلیب اگرچه در این معنا منحصر نیست، یعنی تسلیب به قول اشاعره هم داریم، الا ان الظاهر بطلان و عیزن، ظاهر این است که تسلیب به این معنا که معتزله میگن، یعنی تغییر حکم، اینم باطله. کما اعترف به العلامه فی النهایه، چنانچه مرحوم علامه در کتاب النهایه در مسئله تسلیب به این مسئله اعتراف نموده. و عجاب به صاحب المعالم فی تعریف الفقه عن قول العلامه بان ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم، و جواب داده به همین تسلیب صاحب معالم در تعریف فقه از قول علامه، که علامه فرموده بود ظنیت طریق منافی با قطعیت حکم نیست، صاحب معالم حرفیشون رو جواب داد رد کرد، فرمود یه حرف مستلزم تسلیب است و تسلیبم باطله. یادتون است در بحث تعریف فقه در اول معالم یه بحثی از اونجا که الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه، فقه یعنی علم به احکام شرعیه، اونجا اشکال میشد تا آقا اکثر احکام فقه ظنیه، چرا شما میگید هو العلم بالاحکام، بگید هو الظن بالاحکام. مرحوم علامه جواب داد فرمود ظنیت طریق منافی با قطعیت حکم نیست، ممکنه طریق ظنی باشه ولی حکم قطعی باشه. صاحب معالم فرمود این حرف شما مستلزم تسویبه، یعنی لازمه این حرف شما اینه که هر جا خبر واحد دلالت کرد اونجا حکم قطعی باشه، و این تسلیبه. دیروز که خبر واحد چیزی نگفته حکم قطعی وجوب نماز ظهر بوده، امروز که خبر واحد گفت نماز جمعه واجبه، لازمش اینه که این حکم قطعی بشه، یعنی واقعا قطعا نماز جمعه واجب بشه. اینم صاحب معالم فرمودن این حرف شما تسلیبه و تسلیبم باطله، مرادشون هم همین تسلیبه به معنای تغییر حکم بود. پس بنابراین از مجموعه این حرف علامه و حرف صاحب معالم میفهمیم که خلاصه تصویب به قول معتزله هم باطل خواهد بود و قول به سببیت مستلزم تصویب است. و عجاب بهی جواب داد به همون تصویب، یعنی رد کرد صاحب معالم حرف علامه رو بیم که مستلزم تصویبه، جواب داد به اون تصویب صاحب معالم در تعریف فقه از قول علامه بیم که ظنیت طریق منافی با قطعیت حکم نداره، طریق ظنی، حکم ما قطعی واقعی، خب این مستلزم تصویب خواهد بود. قلت لو سلم کون هذا تصویبا مجمعا على وصرا. مرحوم شیخ از این اشکال دو جواب میدهند. جواب اولشون میفرمایند اولا ما قبول نداریم قول به سببیت مستلزم تصویب باشه، به این معنا که بعدن ما قول به سببیت رو یه جوری توجیه میکنیم که تو پرانتز با مصلحت سلوکیه بعدن توجیهش میکنیم که مستلزم تصویب نشود. یک جواب. ثانیاً سلمنا قول به سببیت با تصویب ملازمه داره، در تصویب ما اجماع داریم برای که تصویب واقع نشده است، ولی اجماع نداریم برای که تصویب ممکن نیست. وقتی اینجوری شد از تصویب ممکن است، تصویب که ممکن بود سببیت ممکن است، سببیت که ممکن بود تعبد به زن ممکن است، و با همین مقدار ما جواب ابن قبه رو میدیم، چون ابن قبه میگفت تعبد به زن ممکن نیست، ما میگیم ممکنه، حالا ولو سببیت و تصویب واقع نشده باشه. پس ما امکان این مسئله رو اثبات نمودیم و همین کافی. در پایان می‌فرمایند الا ان یقال. اینجا دقت کنید یه شیوه مرحوم شیخ حسن اینه، مطلبی رو می‌پرورانند چنون به ذهن نزدیک می‌کنند که انسان احساس می‌کنه واقعا مطلب همینه، بعد با یک الا ان یقال مطلب رو در هم می‌ریزند. این حکایت از ذوق وافر یک نفر داره، نبوغ خاص یک نفر داره. در شرح حال مرحوم شیخ نقل میکنم که زمانی که ایشون از ایران از دسپول با پدرش به کربلا و نجف رفت، با اینکه جوانی بود خدمت مجتهد و عالم بزرگ وقت رسید، نشست خدمت ایشون، بحث حرمت و وجوب نماز جمعه بود، علما همه بحثاشونه کردن، مرحوم شیخ هم جوان بود، وارد بحث شد، فرمود من میگم نماز جمعه واجبه، ادله ای را آورد، همه ساکت شدن که با یه ادله نماز جمعه میشه واجبه، همه که ساکت شدن فرمود حالا میگم نماز جمعه حرامه. بعد باز شروع کرد ادله ای رو ذکر کرد بر حرمت نماز جمعه، باز همه گفتن نماز جمعه حرامه با این شکل، با این وضع. این حکایت از نبوغ یک نفر داره که اینقدر مسلط به مسائل باشه که یه بار اون شکل استدلال بکنه مطلب همانه، باز دوباره مسئله رو تغییر بده با یک الا ان یقال. این تو کلمات شیخ زیاده این شکل، عادت کنید بهش. خلاصه حرفا رو میگن، حرفا رو میزنن با یک الا. الان یقال وارد میشن میفرماید. حالا بله در این بحث که این الان یقال هم نظر ایشون نیست، بعدا کلن باید انسان تسلط فهمیدن نظر مرحوم شیخ، اصلا عبارتهای مرحوم شیخ در رسائل و مکاسب واقعا این یک ملاک بزرگ علما میگن و خودتونه با این ملاک امتحان بکنید. اگر بتونید به حرفهای مرحوم شیخ مسلط بشید در رسائل و مکاسب کارتون دیگه راحته، یعنی در کفایه حرفهای مرحوم آخوند رو به راحتی میفهمید، در دست خارج مشکلی ندارید. لذا اهمیت حرفهای شیخ خیلی، یکی خود حرفایشون رو اصلا بفهمیم، یکی نظریشون رو. ما تا اینجا سعی کردیم اون جاهای مخصوص خلاصه گیری کنیم، نظریشون رو عرض بکنیم. نمیشه گفت هر جایشون الا ان یقال میگن نظریشون اونجاست، نه. مثلا تو این بحث باید بحث بعدی رو بکنیم تا بعد درست نظر مرحوم شیخ رو بفهمیم. حالا دقت کنید، الا ان یقال ایشون میفرماین مگر این که چنین بگیم شما با فرض سببیت گفتید تعبد به زن ممکن است. سببیت هم مستلزم تسلیب بود. اصلا خود آقای ابن قبه نه سببیت رو قبول داره و نه تسلیب رو. ایشون قائل به طریقیت است. پس تمام این بحثای شما لغوه. شما باید بنابر قول به طریقیت حرف ابن قبر رو باطل کنید. شما اومدید حرف ها رو بر یک فرضی زدید که او فرض رو ابن قبه باطل و لغو میدونه. پس بنابراین حرف های شما در حقیقت ثمره ای نخواهد داشت. قلت لو سلم کون هازا تصویبا مجمعا علی بطلانه. اگر تسلیم بشیم که این حرف مرحومه، که این حرف، این قول به سببیت تصویب است و اجماع داریم برای که تصویب باطله و اغمزن نظره، این جواب اوله، و ما غمز نظر کنیم، چشم بپوشیم، اما سیجی او از اون چی که به زودی خواهد آمد من عدم کون ذالک تسلیبا، از این که قول به سببیت تسلیب نیست، ما سببیت رو به معنای مصلحت سلوکیه توجیه میکنیم، بعدن اونم مستلزم تسلیب نمیشه. این که جواب اول، از این جواب چشم بپوشیم. جواب دوم، کان الجواب بهی عن ابن قبه. ما اصلا قبول میکنیم سببیت ملازمه با تسلیب داره، ولی بازم جواب ابن قبه رو به همین شکل میتونیم بدیم. جواب به این سخن از ابن قبه از این جهت است، من جهت انه امر ممکن غیر مستحیل. تسلیب یه امر ممکنه، محال نیست. ولم یکن واقعا، ولو تسلیب واقع نشده به خاطر اجماع یا غیر اجماع، پس تسلیب واقع نشده، اجماع داریم برای که واقع نشده، ولی تسلیب ممکنه. ممکنه خداوند مصلحت نماز ظهر رو در نماز جمعه قرار بده، چه اشکال داره؟ پس تسلیب ممکنه. وقتی تسلیب ممکن بود قول به سببیت ممکنه، وقتی قول به سببیت ممکن بود تعبد به زن ممکنه. پس بنابراین ما جواب ابن قبر رو با این فرض دادیم، همینم مطلوب ماست. ولو بگیم تسلیب واقع نشده است، سببیت هم واقع نشده، تعبد به زن هم واقع نشده، ولی ممکن که هستش، که چون ممکن هست لذا جواب ابن قبر رو دادیم، چون ابن قبر میگفت ممکن نیست. بله.
نه خب
اگر خداوند نه مجتهد تغییر نمیده، خود خدا تغییر میده. خداوند بیاد بفرماید اگه مجتهد نظرش این شد که نماز جمعه واجبه، من بر طبق نظر مجتهد حکم و تغییر میدم. اینم میشه تصویب، اشکالی هم نداره، فرضش که موجب محال نمیشه، محال نیستش که. و هذا المقدار یکفی فی رده، همین مقدار در رد ابن قبه کافیه. ما ثابت کنیم تعبد بزن ممکنه، کافیه. بعد می فرمان الا ان یقال ان کلامه قدس سره، این که کلام ابن قبه بعد الفراغ من بطلان تصویب، بعد از اینه که تصویب باطله، تصویب که باطل شد سببیت باطله، پس چون سببیت رو اصلا باطل میدونه دیگه لغو میدونه، ما بر این مبنا بیاییم بحث کنیم، بحث باطلی خواهد بود. کما هو ظاهر و استدلاله، چنانچه ظاهر استدلال ابن قبه بطلان تصویبه. ایشون فرمودن عمل به اماره موجب فوت واقع میشه. خوب دقت کنید، اگه کسی قائل به تصویب باشه میگه عمل به اماره موجب فوت واقع نمیشه، تا به اماره عمل کردی ثواب واقع رو میبری. پس از اینکه ابن قبه در استدلالش فرمودن عمل به اماره موجب تفویت واقع میشه، معلوم میشه ایشون قائل به تخته هستن، یعنی واقعی داریم، شما هم به اماره عمل کنید ممکنه به واقع نرسید، مصلحت واقع تفویت بشه. اینم همون تخته است كما هو ظاهر استدلاله. وحيث جر الكلام الى التعبد بالامارات الغير العلميه فنقول في توضيح هذا المرام. خوب دقت کنید، ما گفتیم در رساله زن سه بحث داریم. بحث اول این بود که تعبد به زن ممکن است یا نه. در این بحث چهار مطلب رو مرحوم شیخ متذکر می شوند که سه مطلبش رو خونده ایم. یکی استدلال ابن قبه برای که تعبد به زن ممکن نیست، یک مطلب خوندیم. مطلب دوم استدلال مشهور بود به استدلال شیخ انصاری که خوندیم برای که تعبد به زن ممکن. مطلب سوم جواب شیخ انصاری بود از استدلال ابن قبه، خوندیم و تمام شد. مطلب چهارم یه مطلب حاشیه‌ای است و ضمنی، ولو بعد از این مطلبم نتیجه میگیریم برای حرفامون، ولی این مطلب ضمنی است. و اون مطلب پاسخ به یک سؤاله. شما گفتید امارات زنیه حجتند یا به معنای طریقیت یا به معنای سببیت. حالا یه سوال میکنیم، خب واقعیت کدوم یکی از ایناست؟ امارات حجتند به عنوان طریقیت یا به عنوان سببیت؟ مرحوم شیخ در مطلب چهارم وارد جواب این سوال میشه. ابتداعا مقدمه دیروزشون رو تکرار میکنن، میفرماین حجیت امارات یا طریقی است، معناش اینه که هیچ مصلحتی در خود اماره نیست به جز مصلحت واقع، و یا موضوعی است و سببی، به این معنا که شما بر طبق اماره اگر عمل کردی و مخالف واقع بود، خداوند مصلحت رو به شما خواهد داد، مصلحت واقع رو خواهد داد. این دو نظر و دو قول وارد بررسی نظر اول می شوند. شارع مقدس چرا اماره رو به عنوان طریق حجت قرار داد؟ می فرمایند برای این نظر سه ملاک ممکنه مطرح کنید. ملاک اول، اینا همه بحث فرضیه ها، دقت کنید. ملاک اول، ممکنه بگیم شارع مقدس که عالم به غیب است اومده بررسی کرده، دیده است امارات زنیه همیشه مطابق با واقع در میان، هرچی خبر واحد تو کتب اربعه داریم با واقع مطابقه. خب اینجا شکی نیست که دیگه، اگر اینجور باشه شارع میگه به زن عمل کنید. چه باب علم مفتوح باشه یا منصد باشه، چون زن مطابق با واقع هم خب مثل علم دیگه، پس میشه بهش عمل کرد، چه راه علم باز باشه یا بسته باشه. یک فرض، یک ملاک. فرض دوم، شارع حساب کرده، اینا دیگه تکراره، شارع حساب کرده، دیده قطع هم مخالف با واقع در میاد، زنم مخالف با واقع در میاد، ولی زن بیشتر از قطع مطابق با واقع، در قطع مکلف 20% اشتباه پیدا میشه، در زنون 10%. خب اینجا هم شکی نیست، عمل به اماره درسته، ولو باب علم مفتوح باشه، باب قطع مفتوح باشه. چون زنون واقع رو بهتر برای ما آشکار میکنن از قطع، با این فرضی که گفتیم اشتباه زن کمتر خلاص. پس در اینجا هم زن حجته، چه باب علم مفتوح باشه یا مسدود باشه. نه، ممکنه واقعا اینجوری باشه، شارع مقدس علام الغیوبه، بررسی کرده دیده اخبار متواتر که من قطع پیدا میکنم از اونا اشتباه داره درش، 50 نفر با هم هماهنگی کردن آمدن دروغ گفتن، ولی خبرای واحد راست گفتن، چه اشکالی داره؟ اشکالش چیه؟ اشکال امکانی نداره. حالا دقت کنید فرض اینا دیگه. ملاک سوم، ملاک سوم، شارع مقدس حساب کرده، دیده علم همیشه مطابق با واقعه، ولی زنون ما غالبا مطابق با واقع، یعنی علم هیچ خطا نداره ولی زنون ما 20% خطا داره. با این ملاک فقط میتونیم بگیم زن حجت است وقتی علم ممکن نباشه، و الا تا جایی که علم ممکنه چون هیچ خطا نداره علم مقامش برتر و بالاتر از زن می باشن. این سه ملاک در باب طریقیت و سه تا فرض. عبارت رو دقت کنید: و حیث جر الکلام الى التعبد بالعمارات الغیر العلمیه، حالا که سخن منجر شده به تعبد به عمارات زنیه، فنقول فی توضیح هذا المرام، در توضیح این مطلب میگیم و این کان خارجا عن محل الکلام، اگرچه از محل سخن ما خارجه، یه بحث حاشیه‌ای و ضمنی است، الا این که میگیم ان ذالک یتصور على وجهین، دو جور تصور میشه مطلب. اول طریقیت، ان یکون ذالک من باب مجرد الکشف عن الواقع، زن حجت باشه از باب مجرد کشف از واقع، مصلحت نداره. فلا یلاحظ فی التعبد بها، پس ملاحظه نمی شود در تعبد به اون زن الا الایثار الی الواقع، زن فقط ممکنه ما رو به واقع برسونه. فلا مصلحت فی سلوک هذا الطریق، پس مصلحتی نیست در رفتن به این راه، یعنی عمل کردن به خبر واحد ورا مصلحت واقع، غیر از مصلحت واقع مصلحت نداره. مثال میزنن، طرف تو راه بغداد عبد داره میره، مولا بهش میگه اگر راه بغداد رو گم کردی از یکی از عربها بپرس. خب اینجا سوال از او یک ملاک نداره دیگه، فقط ملاکش اینه که راه را آدم پیدا کنه، و الا سوال از او مصلحت خاصی نداره، مورد خاصی نداره. لذا اگر شما مخالفت هم کردی با او ولی به بغداد رسیدی مشکلی نداره. کمالا و امر المولا عبده، چنانچه اگر مولا امر کنه بنده خودش رو عند تحیره فی طریق بغداد، در راه بغداد متحیره، به سوال الاعراب عن الطریق، میگه از عربا بپرس راه رو. غیر ملاحظ فی ذالک، لحاظ نکرده مولا در این امر خودش الا کون قول الاعراب موصلا الی الواقع، الا اینکه قول عربا موصل به واقع دائما و یا غالبا، یا همیشه راه رو درست نشون میدن و یا غالبا. و الامر بالعمل فی هذا القسم لیس الا للارشاد، امر در این قسم فقط امر ارشادی خواهد بود، امر مولوی نیست، یعنی مصلحت ذاتی نداره امر، مصلحتش هم رسیدن به واقع. از ثانی عرض کنم، قول دوم، تفسیر دوم، ان یکون ذالکه، این که بوده باشد همین اماره، ان یکون ذالکه لمدخلیت سلوک الاماره فی مصلحت العمل و این خالف الواقع، این که بوده باشد این عرض کنم که عمل بر طبق اماره به خاطر دخالت سلوک اماره در مصلحت عمل، یعنی رفتن بر طبق اماره موجب مصلحت می شود ولو اماره مخالف با واقع باشه. فالغرض ادراک و مصلحت سلوک هذا الطریق، پس غرض اینه که ما درک کنیم مصلحت رفتن به این راهی رو که اماره باشد، علتی اون چنان مصلحتی که این مصلحت مساوی با مصلحت واقع است، او ارجح منها، یا از مصلحت واقع بیشتره. اینا تکرار بود. اما القسم الاول، اگر ما بگیم حجیت امارات از باب طریقیته، فالوجه فی، پس ملاک در این قسم اول خالی از چند امر نیست. ممکنه مولا زن رو حجت قرار بده به خاطر یکی از این ملاک ها. ملاک اول، کون شارع العالم بالغیب، شارعی که عالم به غیب است، عالمن شارع علم داشته باشد، به دوام موافقت هذه الامارات للواقع، شارع علم داره بگیم که این امارات همیشه موافق با واقع هست، و این لم یعلم بذالک المکلف، ولی اون مکلف هم که علمی نداره، مکلف علم غیب نداره، ولی شارع مقدس عالم به غیب است، میدونه که این امارات ظنیه همیشه مطابق با واقع هستن. خب اینجا چه در صورت ابتداد چه با به علم مفتو باشه، چون که بعدن میگن تعبد به اماره ممکنه. از ثانی، مورد دوم، اون مورد سومه که ما از خارج توضیح دادیم، کونها فی نظر شارع غالب المطابقه، بودن اون امارات در نظر شارع غالب المطابقه، ولی قطع تمام المطابقه. شارع در نظر میگیره میبینه قد همه جا مطابق با واقع است، ولی امارات زنیه 80% مطابق با واقع هست. اگه ملاک این باشه، امارات زنیه در صورت انسداد باب علم حجته، ولی در صورت انفتاح باب علم حجت نخواهد بود. چنانچه اشاره میکنن از ثالث ملاک سوم کونها فی نظریه اغلب مطابقتن، بودن اون امارات زنیه در نظر شارع اغلب و مطابقتن، مطابقتش بیشتر با واقع، من العلوم الحاصله للمکلف بالواقع، از اون علومی که برای مکلف حاصل میشه به واقع، لکون اکثر ها فی نظر شارع جهلا مرکبا، چون اکثر این قطعا در نظر شارع جهل مرکب هست، شارع میبینه قطعای انسان جهل مرکبه، ولی این زنون خاصه مطابقتش با واقع بیشتره. والوجه الاول والثالث، وجه اول و سوم، یوجبان الامر به سلوک الاماره، باعث میشوند امر به سلوک اماره را، ولو ما تمکن المکلف من الاسباب المفید للقطع، ولو مکلف متمکن از اسباب مفید قطع باشه، ولو مکلف راه قطعی داشته باشه، اگه ما ملاک دوم و سوم رو، اگر ملاک اول و سوم رو قائل شدیم، نتیجهش این خواهد شد که شارع میتونه ما را امر کنه و به عمل بر طبق اماره، چه باب علم مفتوح باشه یا باب علم منصد باشه. و ثانی، اما ملاک دوم لا یصح، صحیح نمی کند عمل بر طبق اماره را الا مع تعذر باب العلم، مگر در صورتی که باب علم منصد باشه. چرا؟ لان تثبیت الواقع علی المکلف، چون در این صورت اگر ما به زن عمل کنیم احتمال داره واقع از ما فوت بشه، و شارع ولو در یک مورد دلش نمیخواد واقع از ما فوت بشه، به خاطر اینکه تثبیت واقع بر مکلف ولو فی نادر، ولو در موارد کمی، من دون تدارکی به شیئین، بدون اینکه به یک مصلحت آخری او رو تدارک کنه، این قبیحه. و در صورت دوم و با تفسیر دوم، اگر ما به زنون عمل کنیم، لازمش اینه ولو در یک مورد دو مورد واقع از ما فوت شده باشه. پس ملاک دوم میگه زن حجت در موردی که باب علم منصد باشد. این سه ملاک برای قول به طریقیت. قسم دوم بحث سببیت موضوعیت باشه، سیعت انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.